بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله الطاهرين محمد محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات اهدا فرمایید صلی الله علی محمد و محمد و علی محمد و محمد و استغفر دین اسلام از بد و تأسیس از اون زمانی که پیغمبر اکرم این شریعت حق رو به مردم عرضه فرمودند با دشمنان دین در نزاع و درگیری بود. ما هیچ نبی یا امام یا ولی از اولیای خدا نداریم که در عمر شریفشون قسمت عمده ای از زندگیشون رو خرج دشمنانشون نکرده باشن. هیچ پیغمبری حتی سلیمان نبی که جن و انس در اختیار او بودن او هم با بعضی از دشمنان خودش درگیر بود و اون زمانی که اون عصری که دین حق بدون نزاع با دشمنان راحت در دنیا گسترده میشه بعد از زحماتی که اولیای خدا خواهند کشید اون عصر ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. تا اون عصر دین حق، دین اسلام، مکتب حق همیشه با دشمنانش درگیر بوده و این زد و خورد، این درگیری، این نزاع همیشه در جریان بوده و ما معصومینمون علت شهادتشون همین نزاع با دشمنان بود. اگر معصومین ما علیهم السلام فقط به دنبال انتشار معارف حق بودن و فقط دنبال این بودن که شاگردانی تربیت کنن، احادیث رو منتشر کنن و مقابله‌ای با دشمنانشون نمی داشتن، هیچ موقع دشمن به دنبال شهید کردن اینها نمی رفت، چون شهادت ائمه برای دشمنان معونه داشت، دشمنی‌های مردم رو با اونها بیشتر می کرد، اونها رو در نگاه مردم مورد نفرت بیشتری قرار می داد. اما معصومین به جهت نزاع جدی که با دشمنانشون داشتن، هر کدومشون به یک نحو، به یک شرایطی که داشتن، اینها رو مجبور می‌کردن که در این نزاع با ائمه درگیر بشن و آخر این امر منجر به شهادت معصومین علیهم السلام می‌شد. به عنوان مثال بخوام برای شما یه نمونه عرض کنم، مأمون وقتی که امام رضا علیه السلام رو به مقام ولایت عهدی نصب کرد، او به گمان خودش امام دیگه مهار شد، دیگه امام خطری برای مأمون نداره و مأمون در اون جایگاهش دیگه با خیال راحت به همه خواسته هاش خواهد رسید، چون دیگه امام در اختیار اوست، در حکومت اوست، زیر دست او حساب میشه و او هر تصمیمی بخواد بگیره امام باید با او همراهی بکنه. اما امام رضا علیه السلام حتی در مقام ولایت عهدی، حتی بیخ گوش مأمون، حتی در خود کاخ مأمون او رو در فشار قرار میدن و جوری با اون نزاع دارن، جوری با او درگیر میشن که مأمونی که خیلی ظواهر رو رعایت میکرد، خیلی مناسبات ظاهری رو رعایت میکرد که خودش رو دشمن اهل بیت حساب نکنه، مردم رو به عنوان دشمن اهل بیت نشمارن، خیلی کارا کرد، وقت گفتنش الان نیست. مأمون اقداماتی کرد که بعضی از مورخین در تاریخ او رو شیعه شمردن، خیلی نسبت به اهل بیت خودش رو نزدیک کرد. اما جور امام در مقابل او ایستادی کرد، با او درگیر شد که تنها خلیفه عباسی و اموی که خودش با دست خودش امام به شهادت رسید مأمون بود. تنها خلیفه عباسیش که به دست خودش امام و شهادت رسوند، چون نتونست از پس امام زبر بیاد، چاره ای نداشت شد که امام از پیش روی خودش برداره. یا امام کاظم علیه السلام وقتی این بزرگوار در زندان بودن، اونجا هم امام برای حکومت برای هارون بی خطر نبودن و هارون از امام در زندان هم خیالش راحت نبود. امام در زندان قشون و نظام نداشتن، ثروتی هم نداشتن بخوان کودتا بکنن، اما تدابیر امام، نوع مواجهه امام علیه السلام با هارون او رو در تنگنا قرار داد. چند بار زندان امام رو عوض کرد، آخر دید نمیشه، از پس امام کاظم بر نمیاد، او هم امام رو به شهادت رسون. این روالیست که شما در زندگی همه معصومین علیه السلام میبینید. همه این بزرگواران با دشمنانشون درگیر بودن، در حال زد و خورد بودن. هیچ امامی نداریم که از دشمنش غافل باشه، هیچ امامی نداریم که بی اهمیت نسبت به دشمنانش به معارف شخصی برسه، یک کلاس درسی فقط داشته باشن، یک مکتبی راه بندازن، چهار نفر شاگرد دور خودشون جمع بکنن، یا به عبادات فردیشون فقط برسن. اینها رو داشتن، اما همه اینها هدفمند بود، همه اینها در یک مسیر و مقصودی بود. اینها میخواستن دشمنانشون رو از پیش رو بردارن که مکتب حق منتشر بشه. مادامی که مخالفین مکتب حق، مخالفین مکتب تشیع، مخالفین اسلام قدرت می داشتن، اینها نمی تونستن، ائمه نمی تونستن حرف حق رو جهانی بکنن، باید این اقدام صورت می گرفت. در این مقابله ائمه علیهم السلام با دشمنانشون خیلی نکات متعددی نهفته است، وقت نیست بخوام حقیر در این جلسه همه این نکات رو بهش اشاره کنم، اما یکی از اون سیاست‌ها و روش‌هایی که دشمنان اهل بیت برای مقابله با اهل بیت و برای اینکه مردم رو در رکاب خودشون نگه دارن، برای اینکه بتونن بر گرده مردم سوار بشن، یکی از ابزارهایی که اینها استفاده کردن و از این طریق قدرت خودشون رو میان مردم حفظ می‌کردن، این سیاست کثیفی بود که معاویه در رأسش این کار رو انجام داد و بعضی از خلفای دیگه هم این کار رو کردن. حالا اون کسی که شاید شخصیت مطرح باشه تو این جهت معاویه است، که ما در مورد معاویه یک ابزارها، یک روشها، یک خباستهایی میبینیم که شاید کمتر دشمنی از دشمنان اهل بیت اینقدر خباست داشته باشه، اینقدر اهل توطئه و مکر بوده باشه. معاویه کسی بود که دو امام رو مستقیم در شهادتشون مؤثر بود، هم شهادت امام علیه السلام برمیگشت به توطئه های معاویه و هم شهادت امام مشتبه علیه السلام، و زمین ساز شهادت سید الشهدا علیه السلام هم معاویه بود. یزید کسی نبود که خودش بتونه این قائله رو بپا کنه، هرچه او خباست کرد، هرچه او ظلم کرد، نتیجه و محصول کارهای پدرش بود. اون یزید این تدبیر رو نداشت، این عقل رو نداشت بخواد این کارا رو خودش انجام بده. زمین سازی هایی بود که پدرش براش کرده بود و در واقع با واسطه معاویه در قتل سید الشهدا علیه السلام هم دخیله. او سید الشهدا علیه السلام رو هم به شهادت رسون، البته با واسطه. معاویه خیلی حقه و مکر و توطئه داشت، خیلی ابزارهای مختلفی داشت. عرضم در همه این نکات نیست، یه مسئله رو میخوام اشاره کنم از سیاستهای معاویه در عصر خودش علیه مردم، علیه ائمه علیهم السلام، که ما این روش و این ابزار رو هنوز تو جامعه خودمون میبینیم. یعنی هنوز با این سیاست، با این توطئه، با این مکر علیه مؤمنین، علیه شیعیان هنوز مواجهیم. اونم این سیاست بود که معاویه مردم زمان خودشو تحمیق میکرد. یعنی چی تحمیق میکرد؟ یعنی مردم به حماقت میکشوند. معاویه جوری رفتار کرد که مردم، خصوصا مردم شام که در حکومت معاویه مستقیم زندگی میکردن، مردم قدرت فکر و تحلیل رو از دست دادن. در عصر معاویه مردم فکر نمیتونستن بکنن. او شرایط رو به گونه‌ای فراهم کرده بود که مردم هرچی معاویه میگفتن قبول میکردن. کسی فکر نمیکرد، عقل خودش رو به کار نمینداخت که این حرفی که او میزنه، این توصیه‌ای که او میکنه، این تدبیری که او داره، آیا حرف حقی است؟ آیا با عقل جور در میاد؟ آیا میشه پذیرفت؟ به این فکر نمیکردن. هرچی مردم شام اینجور شده بودن، حالا چند نمونه عرض میکنم، هرچه او میگفت مردم گوش میکردن بیچون و چرا، و به اسم دین گوش میکردن. اینکه شما در روز عاشورا میبینید امام سجاد فرمودن از دلف علیه 30,000 رجل، 30,000 مرد علیه پدرم علیه سید الشهدا علیه السلام شمشیر زدن، کلون یتقرب الی الله بدمه، کل این 30,000 نفر با خون سید الشهدا خودشونو به خدا نزدیک کردن. این نتیجه تحمیق معاویه بود. او در شام در مقر حکومتش جوری عقلها رو در مشت خودش گرفته بود، کسی فکر نمی کرد کار به جای رسید نوه پیغمبر افضل بندگان خدا حجت خدا رو قربت الله کشتن. یه موقع رو عناد و خباست می کشن، یه کسی ادعایی هم نداره میگه من آدم اهلی هم نیستم، آدم عراض روباش هم می زنم امام حسن رو می کشم، یه حرفه. یه موقع یه عده یه جمع کثیر قربت الله امام می کشن. این نتیجه این بود که معاویه عقل رو از مردم گرفته بود. در حکومت او مردم فکر نمی کردن، تحلیل نداشتن، بررسی نمی کردن شرایط زمان خودشونو، هرچی او می گفت گوش می کردن. و این از اون سیاست های خیلی خطرناک معاویه بود. هر جامعه‌ای که اون جامعه عقل خودشو از دست بده، فکر نداشته باشه، زمینه سقوط بر اون جامعه خیلی مهیاست. من چند نمونه برای شما عرض می کنم از کارهایی که او کرد و در تاریخ ثبت شد. شاید کار دیگه هم بوده که در تاریخ ثبت نشده باشه، اما بعضی موارد هست در تاریخ ثبت شده و اینو واقعا جای سوال داره. اون مردم عقل نداشته این حرف رو باور میکردن. یه نمونه مثال معروفی شما شنیدید، معاویه در جنگ صفین در حین حرکت برای جنگ بود، اون مناسبت در اون بهبوهه اعلام کرد این هفته ما نماز جمعه رو چهارشنبه میخونیم. مردم اومدن همه بهش اقتدا کردن، نماز جمعه رو پشت سرش چهارشنبه خوندن. یه نفر اعتراض نکرد، این سنت پیغمبر بود این کار کردی؟ آیه قرآن داشت این کار کردی؟ از کجا این تغییر تو دین دادی؟ چه مدرکی بر این کار داری؟ هیچ کسی بهش اعتراض نکرد، همه حرفش رو پذیرفتن، بهش اقتدا کردن. این نشان از این بحران اون زمان میده که مردم در حکومت معاویه فکر نمی کردن، عقل خودشونو به کار نمی گرفتن. یه مثال دیگه برای شما عرض کنم، نقل میکنن میگن در همون عصر معاویه که او بر شام قدرت داشت، یک مرد کوفی یه شطوری داشت ظاهرن، وارد شام میشه، یک شخصی یکی از اهالی شام شطور او رو میبینه میپسنده، یه نزاع سوری یه نزاع جعلی مطرح میکنه که این شطور شطور منه، حالا خودش هم میدونست مال خودش نیست، یه دعوایی را میدونه که این شطور مال منه، کار به دادگاه میرسه. در محکمه که حاضر میشن دقت کنید، در محکمه که حاضر میشن اینطور در تاریخ نقل شده، 50 مرد شامی میان در محکمه شهادت میدن این شطور ماده مال این مرد شامیه. شهادت نه یعنی چی؟ یعنی همه ما تو جریانیم، ما از نزدیک خبر داریم. چون اون شامی هم قبیلهشون بود هم نژادشون بود، 50 مرد شامی چنین شهادتی رو میدن که این شطور ماده این مال این آقا هستش. این مرد کوفی این شهادت رو که میبینه شطور ازش میگیرن، این جریان محکمه رو که میبینه خیلی تعجب میکنه، میاد اعتراض میکنه میگه بنده خدا، این 50 مرد شامی شهادت دادن این شطور ماده مال این بنده خداست، این شطور اصلا نر بود، اینا به چی شهادت دادن؟ اینا 50 مرد شامی بدون فکر اومدن یه شهادت دادن به نفع خودشون. میگن معاویه وقتی این خبر رو شنید 2 برابر پول اون شطور رو به این مرد کوفی داد، گفت صداشو در نیار، فقط برو به علی بگو، بگو من دارم با کسانی باش می جنگم که اگه من نخوام بین شطور نر و ماده تشخیص نمیدن، من این مردم به اینجا کشوندم، هرچی من بگم همونو گوش میکنن. اگه من بهشون بگم شطور نر ماده است، میگن ماده است. من با اینا دارم با علی میجنگم. مردمی که فکر نداشته باشن، عقلشون رو به کار نگیرن تو تحلیل، مثل معاویه براشون سوار میشه و هر کاری بخواد ازشون میتونه استفاده بکنه، هر سواری بخواد ازشون میگیره. کسی که متوجه نشه داره چی کار میکنه. یه مثال دیگه ارز کنم، واقعا این مثال ها تو تاریخ جای تعجب داره که چطور یه مردمی در یه عصری اینقدر کم عقل، اینقدر دارای حماقت. نقل میکنن تو یکی از روایاتون در کتاب کافی روایت نقل شده، یه کسی از امیرالمومنین علیه السلام پرسید که آقا آیا کدو خوردنش ذبح کردن داره؟ کسی میخواد کدو بخوره باید کدو رو ذبح کنه؟ این سوال شاید سوال مسخره باشه، یعنی چی کدو مگه ذبح کردن داره؟ حضرت فرمودن نه، کدو ذبح کردن نداره، اما مراقب باشین شیطان بازیتون نده. اینو تو تاریخ، کتب تاریخی نقل کردن. این چی بوده جریان ذبح کدو؟ میگن امرؤاس به معاویه گفت، گفت اگه میخوای ببینی مردم شام در مقابل علی پشتت میایستن، واقعا پا تو هستن، امتحانشون کن. چجوری امتحانشون کن؟ بیا به مردم بگو از این به بعد هر کسی میخواد به اسم دین این حرفو بزن، بگو از این به بعد هر کسی میخواد کدو بخوره باید کدو رو ذبح کنه، بسم الله بگه رو به قبله کدو رو ذبح کنه. این حرفو معاویه زد، مردم اطاعتش کردن، در شام این کارو اطاعت میکردن، برای همین از امیر بدهی پرسیدن. کسی این حکم شرعه؟ ببینید تا چقدر عقل مردم رو تعطیل کرد معاویه. معاویه مردم رو تحمیق کرد، همون کاری که فرعون با قوم خودش کرد. آیه قرآن فرمود استخف و قومه و فعطاو، فرعون قوم خودش رو تخفیف کرد، عقلشون رو از کار انداخت، عقلشون رو دور کرد. برای همین فرعون وقتی ادعای ربوبیت میکرد مردم میپذیرفتن، مردم ادعای ربوبیت فرعون رو میپذیرفتن چون عقلشون دیگه کار نمیکرد. و این از اون ابزارهای قوی دشمنان دین خداست که در طول تاریخ وقتی میخوان مردم رو از مسیر دین خدا دور کنن، یکی از ابزارهاش هست که مردم فکر نکنن، کسی تحلیل نداشته باشه، کسی عقل خودشو به کار نگیره. بعضی اوقات ما تو جامعه خودمون میبینیم بعضی اشخاص فکر نمی، در اون خبری که میشنون، در اون تحلیلی که به گوششون میرسه، یه خبر مثلا تو فضای مجازی میشنون، از دهن مردم میشنون، فکر نمی کنن که این خبر میتونه راست باشه، میتونه دروغ باشه. اصلا فکر نمی کنه طرف، همین که میشنوه باور میکنه و روش حکم میکنه، قضاوت میکنه، یکی رو سیاه میکنه، یکی رو سفید میکنه، از یکی دفاع میکنه، علیه کسی حرف میزنه. اصلا فکر نکرده بود این حرف. اینو ما بعضا تو جامعه خودمون، خصوصا تو بعضی شرایط ها که خود التهاب تو جامعه پیش میاد، اینو خیلی آدم میبینه، یه حرفی گفته میشه، عده کثیر تو جامعه فکر نکرده باور میکنن، روش حکم میکنن، نظر میدن، بهش پایبند میشن. ما اجازه نداریم هر حرفی میشنویم قبول کنیم. پس خدا عقل رو برای چه اختیار ما قرار داد؟ همین میشه که انسان راحت در زمین دشمنان دین خدا بازی میکنه. همین میشه که در عصر سید الشهدا علیه السلام مردم مسلمان امام حسین خارجی میدونستن. چرا؟ چون حرف دشمنان حضرت رو باور کرده بودن، علیه امام شایعه درست کردن، او خارجیه، ادعی باور کردن. فکر نکردن مگه میشه نوه پیغمبر چه خطایی از او سر زده، چه خیانتی از او صادر شده، برای چی به او میگین خارجی؟ اهل نماز نیست؟ هیچ کسی فکر نکرد به این حرفا، باور کردن. و این باور کردنشون کار به اونجا رسید که علیه حضرت شمشیر زدن. این نتیجه بیفکری مردم بود، نتیجه نداشتن تعقل بود. و این یک خطر بسیار نگران کننده است. خدا در قرآن فهمد که ان شر الدواب، بدترین مردم کیا هستند؟ بدترین مردم خدا نمیگه کفارن، نمیگه مشرکینن، نمیگه یهود و نصاران، فقط بدترین مردم. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فقط بدترین مردم کسانی است که فکر نمیکنن، گوش و چشمشون بسته است، هر چی بشنون باور میکنن. دارم نگاه میکنه بعضی اشخاص هر خبری از یه خبرگزاری منتقل بشه، مطرح بشه، باور میکنه. حالا اون خبرگزاری دوست ما نیست، به نفع ما حرف نمیزنه، اما او هر چی بگه باور میکنه. خب این همین خروجی، همین نتیجه از توش در میاد. کسی که اینطوری حکم میکنه راحت علیه دوستان خدا، علیه اولیای خدا موضع میگیره، حکم میکنه. اینها عبرت های تاریخ. این باید برای ما سوال بشه، چرا نوه پیغمبر رو به این وضع کشتن؟ همون مردم مسلمان. بعد خانوادهشو به اسارت بردن، همون مردم مسلمان. و اینها رو میخواستن به عنوان کنیز در بازار بفروشن. چرا این مردم چرا اینقدر تغییر کرده بودن؟ به همین جهت. یکی از علالش همینه، چون عقل خودشونو تعطیل کردن و هرچه از دستگاه حکومت بنی امیه به اینها تزریق میشد میپذیرفتن، هر نسخه ای براشون تجویز میشد قبول میکردن. و این بسیار خطر جدی است. یه توصیفی دارن امیرالمومنین علیه السلام در مورد مردم شام. حضرت فرمان مردم شام، اناس من اهل شام العمی القلوب، برخی از مردم شام انسان‌های کوردلی هستند، فکر ندارند، تعقل ندارند. از سم الاسماء، گوش‌هاشون هم کره، حرف حقو نمی‌شنون. الکمه الابصار، چشماشون هم کوره، واقعتو نمی‌بینن. الذين يلبسون الحق بالباطل، حق و باطل رو هم قاطی می‌کنن. و یطیعون المخلوق فی معصیت الخالق، در اطاعت از مخلوق حتی رضایت خدا رو هم زیر پا میذارن. جوری از معاویه و بنی امیه تبعیت میکردن که حتی رضایت خدا براشون محور نبود. و عرض کردم بعضی از این گرفتاری ها، بعضی از این دردها، بعضی از این مصیبات، ما اینها رو در جامعه خودمون هم میبینیم. هنوزه که هنوزه یکی از ابزارهای قوی دشمنان دین خدا همینه، این هستش که قدرت تحلیل و فکر رو از مؤمنین بگیره، از مسلمان ها بگیره. اینا نتونن تحلیل کنن، دوست و دشمنشو نتونن از هم تشخیص بدن. ما همین اخیر دیدیم تو همین بعضی از آشوب ها و اتفاقات بدی که تو کشور خودمون افتاد، آدم نگاه میکرد اصلا شروع یه جریان، اصلا شروع یه اتفاقاتی از باور کردن یه سری دروغ ها شروع شد و با همون جریان ادامه پیدا کرد. و هرچه مصیبت سر جامعه ما اومد، هرچه بلا اومد، اتفاقات بدی افتاد، خونهای ریخته شد، همه رو همین فکر نکردن بود، رو همین تحلیل نداشتن بود، رو تشخیص ندادن بود. و اگر جمع کثیری از اون کسانی که درگیر این مسئله شدن اهل فکر بودن، اتفاق نمی افتاد. این یک گسلی در جامعه است. اما خروجی این مسئله چی میشه؟ اگر در یک جامعه فکر وجود نداشته باشه، اگر در یک جامعه زود باوری رائج بشه، تو اون جامعه بسیار جامعه شایعه پذیری خواهد بود. جامعه ای که حرف حق رو نتونه تحلیل کنه، نتونه بررسی کنه، به شدت شایعه پذیر خواهد بود. و این بلاس صدر اسلام بر مسلمین اتفاق افتاد و ائمه ما از این شایعه پذیر بودن مردم خیلی بلا سرشون اومد. من چند مثال برای شما عرض کنم، چند نمونه از عصر امیرالمومنین علیه السلام برای شما بگم. این نکته رو اول بگم، این که شما در هم روایات ما، هم کلمات معصومین و در تحلیل تاریخ مردم کوفه رو مردم نامرد و نااهلی میبینید، یک علت جدی شایعه پذیر بودن این مردم بود. مردم کوفه به شدت شایعه پذیر بودن، هر حرفی گفته میشد زود باور میکرد. من چند نمونهشو عرض میکنم. امیرالمومنین علیه السلام در زمان خلافتشون یه منطقه ای بود خیلی برای حضرت مهم بود، اونم مصر بود. چرا مصر برای حضرت مهم بود؟ مصر بالای شام بود، محل حکومت معاویه شام بود. اگر در مصر بالا سر معاویه یک انسان انقلابی که پایبند به امیرالمومنین بود اون حکومت میکرد، دست و پای معاویه بسته میشد، معاویه نمیتونست هر اشتباهی میخواد انجام بده. معاویه هم به مصر نظر داشت، او هم دنبال این بود که جریان رو تو مصر برگردونه. امیرالمومنین اشخاصی رو برای مصر معرفی میکنن که اشخاص کلیدی حضرته، اون اشخاص محوریشون رو معرفی میکنن. اولین کسی که حضرت میذاره در مصر قیس بن سعده. قیس ابن سعد از اون اصحاب تراز اول امیرالمومنینه. او کسی بود که در لشکر امام مجتبی علیه السلام حضور داشت بعد از رد، و وقتی فرمانده لشکر امام مجتبی خودش رو فروخ فرار کرد، اون کسی که خطبه خون لشکر رو جمع کرد قیس بن سعد بود. مردم داشت از هم میپاشیدن، لشکر امام مجتبی داشت از هم میپاشید، قیس بن سعد اومد یه خطبه خون مردم رو جمع کرد. بسیار انسان با استقامت و با ثبات قدمی بود. او بر مصر ولایت گرفت، حاکم مصر شد. معاویه بهش نامه زد، گفت بیا با هم علیه امیرالمومنین، علیه علی قیامی را بنویسیم به بهانه خونخواهی عثمان. قیس بن سعد اول قبول نکرد، قبول نکرد و اما جواب تندی نداد. مرتبه دوم که معاویه بهش نامه میزنه، در مرتبه دوم جواب تندی به معاویه میده، او رو ناامیدش میکنه. دفعه اول درگیر نمیشه، جواب تندی نمیگه، اما در مرتبه دوم جواب تندی میده، او رو ناامید میکنه. حالا از اینجا به بعدش مصیبت شروع میشه. وقتی معاویه شنید که قیس بن سعد خودشو نمیفروشه، اهل تعامل نیست، یک نامه دروغین درست کرد که این نامه از قیس بن سعد هست به معاویه. مضمون نامه این هستش که قیس داره به معاویه میگه بیا با هم همپیمان شیم علیه علی. کاملا معکوس اون حرفی که قیس بن سعد زده بود. این نامه دروغین ساخته شد، نوشته شد، در بین مردم مصر پخش شد که این نامه لو رفته، قیس به معاویه چنین نامه ای زده. مردم این نامه دستشون چرخید، کم کم موضع گیری ها علیه قیس بن سعد شد. با این شایعه، با این دروغ، معاویه کارشو پیش برد. این مردم کم عقل متاسفانه یکی نیومد بگه آقا بریم از خود قیس بن سعد بپرسیم آیا واقعا این حرفو زده، خودشو قبول نداریم بریم از مولاش علی بپرسیم بگیم آیا این والی شما این گونه است. اینو فکر نکردن مردم، همون نامه رو روش حکم کردن، همون نامه دروغین جعلی روش حکم کردن. کم کم نگاه ها به قیس بن سعد منفی شد، همه شروع کردن دیگه در مصر همه علیه او حرف می زدن. انقدر جریان منفی شد، انقدر علیه او حرف زده شد، در محل خلافت امیرالمومنین در کوفه، اونجا اطرافیان امیرالمومنین، نه غریبه ها، اطرافیان امیرالمومنین به حضرت فشار آوردن قیس رو عوض کن. اینقدر جوان به یه شایعه دروغین و به این زود باور بودن مردم به حضرت فشار آوردن قیس رو عوض کن. امیرالمومنین علیه السلام دیدن جو خیلی منفی، دیگه نمیشه ادامه داد، به اون وضعیت نمیشد ادامه داد. حضرت اونجا مجبور میشن که قیس ابن سعد رو عوض کنن، برش دارن. بعد از قیس ابن سعد محمد ابن ایبک رو میذارن بر مصر. او پختگی قیس ابن سعد رو نداشت. معاویه وقتی میبینه جوانی اومده، یه شر یه دعوای اونجا راه میندازه، محمد ابن ایبک به شهادت میرسه. ببینید حضرت اشخاص مهمشو برای مصر میذاره. بعد محمد ابن ایبک حضرت مالک اشجار رو فرستادن. مالک در بین راه سم بش شدن، شهید شد. آخرش چی شد؟ امیرالمومنین علیه السلام مصر رو از دست دادن، تمام شد. امر عاص بر مصر مسلط شد. معاویه همینو میخواست. چرا؟ چون مردم شایعه پذیر بودن. اگه اون شایعه علیه قیس ابن سعد جواب نمیداد، مصر در اختیار حضرت علی باقی میموند. امیرالمومنین در مصر از شایعه پذیر بودن مردم شکست خوردن، زود باور بودن مردم، اینکه هر حرفی شنیدن باور کردن، تحلیل نداشتن، گفتن هرچی او بگه ما قبول میکنیم. حالا این شخص گوینده کی هستش؟ این دردی بود که مسلمین صدرستان برای سرشون اومد. خود سید الشهدا علیه السلام مسلم وقتی وارد کوفه شد از مردم بیعت گرفت. شما شنیدید 18,000 نفر با مسلم بیعت کردن. چه جوری بیعت کردن؟ این مدل بیعتشون شنیدنیه. مسلم در خونه مختار بود اون اول حضورش. مردم گروه گروه میمدن خونه مختار. مسلم براشون نامه سید الشهدا رو میخوند. دقت کنید، مردم از شنیدن نامه سید الشهدا علیه السلام گریه میکردن، اشک میریختن مردم. اینقدر فراق سید الشهدا براشون سخت بود. بلا تشبیه مثل اینکه ما به فراق امام زمان اشک می‌ریزیم، قصه می‌خوریم، اون مردم به فراق سید الشهدا گریه می‌کردن. وقتی نامه مسلمو می‌شنیدن که نامه سید الشهدا خطاب به مردم کوفه، گریه می‌کردن. 18,000 نفر با اشک و آه و ناله با مسلم بیعت کردن. و همین مردمی که اینطوری پشت مسلم در اومدن، وقتی ابن زیاد دید نه شرایط منفی از پس مردم کوفه الان نمیشه بر بیاد، چی کار کرد؟ یه شایعی پخش کرد، گفت هر کسی با من بیعت نکنه، هر کسی پشت مسلم در بیاد، این خبر رو دارم بهتون میدم، یزید داره از شام با یه لشکر مجهزی میاد به سمت کوفه که این لشکر تابون دندان مسلحه، همه تونو قلقم میکنه، اگه کسی هم فرار کنه زن و بچه‌شو دستگیر میکنه. حالا این خبر از ریشه دروغ بود. یزید یه نفرم جمع نکرده بود که راه بیفته. هیچ اتفاقی قرار نبود بیفته. خبر از ریشه دروغ بود. این مردم کوفه فکر نکردن یه پیکی بفرستن شام ببینن خبر راسته یا دروغه. ببینن واقعا داری لشکری، اگه لشکر میاد بترسن. برن بیعت کنن. اون 18,000 نفری که با اشک با مسلم بیعت کردن، نماز مغرب 30 نفر پشت مسلم بودن، نماز عشا یه نفر هم نبودن. برای چی؟ برای اینکه شایعه پذیر بودن، هر حرفی رو باور میکردن، هر چی تو دهنها میافتاد قبول میکردن. اینکه گفته میشه یه ضرب المثل گفته میشه آقا تا نباشد چیزی که مردم نگن چیزها، این حرف از ریشه دروغه. مگه علیه امیرالمومنین نگفتن او مگه نماز میخوند که در محراب عبادت کشته شد؟ مگه شایعه بیدین بودن به امیرالمومنین منتسب نشد؟ آیا در وجود امیرالمومنین سر سوزن نقطه تاریک بود؟ اتفاقا آدم نگاه میکنه بعضی اوقات برخی شایعات علیه پاکترین اشخاص منتشر میشه. حضرت مریم سلام الله علیها پاکترین زن عصر خودشونن، علیه ایشون شایعه ناپاکی منتشر میشه، به ایشون تهمت ناپاکی میزنن، کسی که پاکترین زن عصر خودش بود. خدا اجازه به ما نداده ما هر حرفی میشنیم باور کنیم. امیرالمومنین علیه السلام دست مبارک رو صورت گذاشتن، شنیدی روایت معروفیه، دست مبارک رو صورت گذاشتن، فهمیدن بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است، هر چی که میبینی حقه، هر چی میشنوی حق نیست. ما اجازه نداریم هر حرفی شنیدیم، ولو همه بگن یه حرفیو، به چه مجوزی یه حرفی که همه بگن راسته؟ ولو تو دهن همه باشه، تو فضای مجازی همه کانالا بذارن، وقتی خدا به من عقل داده من باید با عقل خودم تحلیل کنم. یه حرفای مطالبی خیلی واضحه باطل بودنش، و خدا قیامت ما رو در این مواقع، در این نکات، در این آزمایش ها مورد سوال قرار میده. خدا از ما میپرسه چی رو باور کردی؟ رو چی حکم کردی؟ بعد بعضی اوقات ما یه حرفی رو میشنویم، باور میکنیم، حکم میکنیم، منتشر میکنیم، علیه نفر موضع‌گیری منفی میکنیم، له یه نفر موضع‌گیری مثبت میکنیم. همه اینا باطل بود، همه اینا دروغ بود، همه اینا شایعه بود، چون فکر نکرده بودم. یه مثال هم معاصر برای شما بگم، یه اتفاقی که تکمیل خبرش اخیر پخش شد، همین جریانی که تو کشور ما اتفاق افتاد، یه اشتباهی شد، ما هواپیمای اوکراینی خورد و عده کثیری از دنیا رفتن، خاطر همه هست چقدر حرف گفته شد، گفتن دانشمندای ما رو زدن، نخبه های ما رو کشتن، چقدر بلا سر ما آوردن، چقدر حرف گفته شد، کی مقصره، کیو بعد فلان مجازات بگن، چقدر حرفا منتشر شد. اینو اخیراً شاید خیلی شما شنیده باشید، اخیراً دادگاه جهانی، نه دادگاه ایرانی، دادگاه جهانی حکم کرد مقصر اوکراین بوده، اونا باید دیه رو بدن، سر سوزن تقصیر به ایران نیفتاد، دادگاه جهانی حکم کرد، اینو کسی منتشر نکرد. چقدر اون اشخاص رو این مسئله حکم کردن، چقدر نگاه منفی پیدا کردن، چقدر مذمت کردن عده‌ای رو، مقصر کس دیگه بود. خدا به ما اجازه نداده هر حرفی رو میشنیم باور کنیم، و این از اون گسلهاییست که توی جامعه وجود داره که یه حرفی تا پخش میشه همه حکم میکنن، همه نظر میدن، کسی فکر نمیکنه حرف اصلا میتونه راست باشه، میتونه دروغ باشه. و بعضی اوقات ما قیامت به جهت گناهان مفت، گناهانی که براش سودی نبردیم، مؤاخذه میشیم. ما تو روایات داریم در قیامت یک شخص، بعضی اشخاص محشور میشن بدنشون خونیه، سر تا پای بدنشون خونیه، بعد میان خون بدنشون رو میمالن به شخص دیگری در صحرای محشر. اون شخص دوم میگه مگه من به تو ظلم میکردم تو دنیا که این خون بدن تو به من میمالی؟ مگه من در کشتن تو مؤثر بودم؟ او میگه که تو در دنیا یه شایعه ای پخش کردی، یه دروغی ساختی، به خاطر دروغی که تو گفتی منو کشتن. تو خودت منو نکشتی، اما حرفی که تو در دهانها انداختی مردم من بدبین کردی، منو کشتن مردم. گناه کشته شدن من گردن توه، چون شایعی که تو ساختی منو کشت. پیغمبر اکرم یک شب در عالم رؤیا دیدن، مستحضر رؤیای پیغمبر در حکم وحیه، یک شب در عالم رؤیا دیدن یک شخصی نشسته، یه ملکی کنارش ایستاده. اون ملکی که ایستاده یک عصای دستش بود، یه فلزی عصای آهنینی دستش بود، سر این عصا هلالی شکل بود. پیغمبر اکرم دیدن اون ملکی که ایستاده این عصا رو میندازه سمت راست دهان این کسی که نشسته، از گوشه دهانش میگیره پاره میکنه تا گوشش. اینی که نشسته فریاد میکشه، عربده میکشه، هیچ کسی کاریش نداره، هیچ کسی به دادش نمیرسه، این تا گوشش پاره میشه. بعد میاد این عصا رو هلالش رو میندازه گرد سمت چپ دهانش، میکشه پاره میکنه باز تا گوشش، باز اینی که نشسته فریاد میکشه، ناله میزنه، هیچ کسی کاریش نداره. سمت راست دهانش خوب میشه، میاد دوباره سمت راست دهانش، دوباره این بلا سرش میاره، این بلا مکرر براش تکرار میشه. پیغمبر فهمیدن این بدبخت چی کار کرده، چه گناهی انجام ده این بلا رو سرش میارن. جواب میاد این کسی بود در دنیا دروغ میساخت، در دهان مردم منتشر میکرد، شایعه پخش میکرد، دروغ میساخت، جعل میکرد و مردم به اون دروغ عادت میداد، دروغ در جامعه پخش میکرد. این عقوبتش در برزخ، حالا تو قیامت خدا چه بلایی میخواد سرش بیاره بماند. نمیشه ساده عبور کرد. انسان نه اجازه داره که هر حرفی رو قبول کنه، نه اجازه داره هر حرفی رو منتشر بکنه، نه اجازه داره حتی در فضای ذهنی خودش روی حرفی حکم بکنه، نظر بده. ما اجازه نداریم. و این از اون گرفتاری های جامعه زمان پیغمبر بود. جامعه بعد از پیغمبر مبتلا به چنین گرفتاری شدن و همین جریان موجب شد که معصومین ما تنها بشن، دوروبر معصومین خلوت بشه. مثال بخوام عرض کنم، خیلی زیاد داریم در تاریخ، دیگه وقت نیست، کم کم وقت داره به اتمام میرسه. خیلی ما مثال داریم، خیلی مثال داریم در عصر اهل بیت علیهم السلام، خصوصا این مردم کوفه که اشاره کردم، خصوصا این مردم کوفه با یه شایعه رنگ عوض میکردن و کسی که مثلا به عنوان امام معصوم بهش یقین داشتن، پشت سرش بودن، به یه شایعه رهاش میکردن و او رو تنها میذاشتن، امام معصوم در معرکه تنها میمون. این از اون ابزارهای دشمنان دین خدا در طول تاریخ در مقابل مسلمین بوده. هنوزه که هنوز این ابزار وجود داره، هنوزه که هنوز این ابزار قویه، خصوصا در عصر ما که رسانه، فضای مجازی، ابزار اثرگذاری بر اذهان خیلی قوی تر شده، خیلی قوی تر از اون موقع است. اون موقع یه خطابه بود و یه نامه بود، الان شما در آن واحد فضای مجازی رو چک میکنید، یه نگاه میندازید، انواع اقسام خبرها به گوشت میرسه، انواع اقسام حرفا رو میشنوی. اما انسان عقلش رو نباید تعطیل کنه. ما اجازه نداریم هر حرفی رو در زندگیمون باور کنیم. خدا انشالله همه ما رو از شرورات دشمنانمون و فریبکاری های اونها مسئول و محفوظ بدارد. خدا انشالله توفیق عاقبت به خیری و باقی موندن در مکتب اهل بیت در مسیر حق تا آخرین لحظه عمر روزی همه ما بگرداند. یه ذکر مصیبتی داشته باشیم، ایام اسارت آل الله هست، انشالله مفصل از دعای ندبه استفاده خواهید کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. این اوائل ماه سفر ایامی است که این خاندان اسرا آل الله به شهر شام وارد شدند. اوج مصائب این خانواده در ایام اسارت در شهر شام بود. همونطوری که اشاره کردم مردم شام به جهت توطئه هایی که علیه اهل بیت اونجا اتفاق افتاده بود نسبت به اهل بیت خیلی بدبین بودن و فضای شهر شام فضای طعنه، فضای اهانت، فضای بدگویی و فضای خوشحالی کردن در مقابل اسارت آل الله بود. اینو سهل ساعدی تعریف میکنه از اصحاب پیغمبره، میگه من یه مرتبه زیاد مسافرت میکردم، شهرهای مختلفی میرفتم، یه مرتبه راه هم به شهر شام افتاد، وارد شهر شام شدم دیدم شهر رو آذین بستن. میگه تعجب کردم، گفتم این ایام ایام عیدی نبود، مردم شام این ایام در گذشته عیدی نمیگرفتن، چرا شهر رو آذین بستن؟ میگه رفتم از بعضی از مردم پرسیدم چرا مردم در حال شادی هستن، بهم جواب دادن، گفتن که عده اسرا رو دارن وارد شهر میکنن، به این جهت شهر رو آذین بستن، مردم دارن خوشحالی میکنن. میگه پرسیدم کدوم اسرا؟ اسرای کدوم قوم و قبیله دارن وارد شهر میشن؟ جواب دادن اسرای آل پیغمبر رو دارن وارد شهر میکنن. بعد کسی به من گفت ای سهل، آیا تعجب نمی کنی؟ از آسمان بر ما سنگ نمی باره؟ خاندان پیغمبر رو دارن در لباس اسارت وارد شهر می کنن، وقتی مردم دارن جشن و شادی می گیرن. بعد میگه پرسیدم کدوم دروازه اینا رو وارد شهر می کنن؟ گفتن برو باب و ساعت، اونجا از اون دروازه اینها وارد می شن. میگه خودم رو رسوندم به اون دروازه، مقداری اونجا صبر کردم، مقدار منتظر موندم، مستحضرید این خانواده رو با آزار و اذیت وارد شهر کردن، معطلشون کردن پشت دروازه. میگه مقداری منتظر وایسادم، کم کم دیدم این سوار نظام‌های حکومت وارد شهر شدن، پرچم به دست بودن، سواره بر مرکب بودن، وارد شهر شدن. بعد از این پرچم به دست ها دیدم یه سواره‌ای وارد شهر شد، دست اون سواره یک نیزه‌ای بود، دیدم بالا سر اون نیزه یه سر مطهری بود، اون سر خیلی نورانی بود، بالای نیزه قرآن میخون. بعد از لحظاتی که این سواره وارد شهر شد دیدم بعد او عده‌ای زن و بچه در غل و زنجیر وارد شهر شدن. خیلی دلم به حالشون سوخت، خیلی رقتبار بود، خودم رو به یکی از این خانوم ها رسوندم، عرض کردم خانوم من سهل هستم از اصحاب جدتون پیغمبر، ظاهرن او فرموده باشه من ام کلثوم هم، عرض کرده بود خانوم دستوری دارید من اطاعت کنم؟ ایشون فرموده بودن ای سهل آیا پولی همراهت هست؟ اگه پولی همراهت هست برو بده به این کسانی که سرها رو حمل میکنن، به اینها بگو مقداری جلوتر برن، اینا میان بین ما حرکت میکنن، این نامردا دور ما جمع میشن، خسته شدیم اینقدر نگاه نامحرم به ما افتاد، ما عادت به این نگاه ها نداریم. و سهل امر ایشون رو اطاعت کرد و اون سرها رو دور کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.